چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399، فقه سیاسی، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید، ما بحث رو از سند عهدنامه مالک اشتر منتقل کردیم به این که خب این دو سند به کدام متن نهج البلاغه میرسد، آیا به کدام متن عهدنامه ببخشید میرسد، آیا عهدنامه ای که در نهج البلاغه است یا عهدنامه ای که مثلا در تحف العقوله. چون عرض کردم سه کتاب هست که عهدنامه رو به ویژه نقد کردن، که کتاب نهایت العرب اگر تلفظ درست کنیم، قبلا هم بحث کردیم، بود کتاب نهج البلاغه و من کتاب تحف العقول. خب اینا با هم اختلافاتی دارند. ما به قدری که لا مزید علی و به مرز اطمینان برسه، من احتیاط میکنم نمیگم یقین و الا میگفتم یقین، گفتیم که هم جناب شیخ طوسی هم جناب نجاشی وقتی نقل میکنن قاعدتا همون متن نظر دارن به آنچه که در نهج البلاغه شریف هست، ولی در عین حال ما خواستیم یک گزارش اجمالی از اختلاف نسخه ها بدیم. چون حالا اصلا فرض کنیم که همین متنی که در نهج البلاغه هست از عهدنامه نظر این آقایان بوده، ولی خب سوال میشه که اگر غیر از اون هست در تحف العقول کدام رو استفاده کنیم؟ آیا اصلا از تحف العقول استفاده نکنیم یا از اونم استفاده کنیم؟ آیا این مشکلی ایجاد نمیکنه برای استدلال؟ داشتیم اینا رو بررسی میکردیم. خب یه مطالبی من در نشست گذشته گفتم، چون هفته ای هست جلسمون هر روزه نیست، دیگه بذارید من تکرار نکنم که پیش بریم. نهایتا اگر کسی صوت گذشته رو یادش رفته یا گوش نکرده حتما گوش کنه، چون بحث امروز ما دنباله یه بحث دقیقا هفته گذشته است. ببینید، ما گفتیم که به حسب روال عادی شک نداریم که اگر نهج البلاغه متن عهدنامش کمتر از تحف العقوله، در نهج البلاغه حدود 3800 کلمه است نهج عهدنامه، ولی در تحف العقول نزدیک 5000 کلمه، اینطور نیست که مرحوم حرانی صاحب تحف اضافه کرده باشه، یعنی احتمال درج نیست. از اون طرف به شدت احتمال سقط یا بگید اسقاط توسط مرحوم رضی هست، چون ایشون میخواست اون فقراتی که به نظر خودش خیلی دیگه زیباست، نهج البلاغه از همین نگاه هم نهج البلاغه رو به وجود خلق میکنه، احتمالش هست که ایشون اسقاط کرده یا به تعبیری تقطیع کرده، یه سری فقراتشو نیاوردیم. ما که شک نداریم، تقریبا اطمینان داریم، ولی یه چیزی که میخوام جدید بگم اینه که این موارد تفاوت فکر نکنید به جوریست که عموماً، البته حال ما عمومشو بگیم تا بعد ببینیم چی میشه، عموماً لطمه نمیزنه به استدلال. من یه نمونه های آوردم از چندین نمونه. مثلا در تحف العقول آمده انصف الناس من نفسک و من خاصتک و من اهلک. انسان باید رعایت انصاف رو بکنه، حالا نسبت به خودش، خواستش، اهلش. بعضی ها هستن که وقتی پای خود میاد تو کار، پای خواست از خود میاد، پای اهل و قوم و خویش میاد، دیگه انصاف رو زیر پا میذارن. حضرت میگن نه، نسبت انصاف رو باید رعایت کرد، حتی در خود، حتی در خواست خود. اینطور نباشه که اگر پای خودمون اومد تو کار دیگه انصاف رو بذاریم کنار تا آخر. ولی در نهج البلاغه چی جور آمده؟ آمده انصف الناس من نفسک، اونجا بود و من خاصتک و من اهلک، اینجا هست و من خاصت اهلک، یعنی کوتاه‌تر شده، چند تا کلمه کم شده. ولی حالا این تو استدلال فقهی اثر میذاره؟ خیر. یا مثلا در نهج البلاغه و تحف آمده من ظلم عباد الله کان الله خصمه. تو نهایت العرب آمده من ظلم عباد الله کان خصمه، اللهش افتاده، که اینجا احتمال افتادگیش بیشتره که اونا اضافه کرده باشن. باز یه جا اومده فانهم صنفان، اما اخون لکف دین و اما نظیر لکف الحق. در تحف اینجور آمده ولی در و نهج البلاغه، ولی در منتهى العرب اومده فانهم صنفان اما اخون فی دین و اما نظیر لکف الحق. یادتون باشه در منتهى گفتیم کمترین کلمات در منتهى است که 3000 و بله 500 کلمه است. خب همین لکه که میفته یک کلمه دو کلمه کم میشه، اما همین در این حده. یا مثلا بعضی جاها یه جمله افتاده که حتی رو مرجع ضمیر اثرگذار بوده. اون مقاله‌ای که براتون قبلا ازش یاد کردم و اسپردم، مقاله بررسی مقایسه‌ای متن عهدنامه مالکش در سه کتاب نهج البلاغه، تحف العقول و نهایت العرب، ببینید انصافا زحمت مشکوری کشیده شده. مثلا با یه جا هست که میگه اینجا به خاطر یه اسقاطی که صورت گرفته، سقطی که صورت گرفته، یه مقدار تو مرجع ضمیر یا اسم مشار الیه، اسم اشاره، ابهام ایجاد کرده. اما در همین حد که جوری نیست که بگیم در استنباط حکم تأثیر داره. من نوشتم جالب این که موارد تقطی که بخشی از نامه رو میگیره، ممکنه مواردی هم باشه که مثلا بخشی از معنا رو فوت کنه، ولی اون بخشی از معنا که فوت میشه از ادله دیگه و روایات دیگه به دست میاریم. من یه مثال براتون بزنم. اگه دوستان تو کتاب القضا، تو فقه القضا ما شرکت میکنید، اونجا خیلی آشنا هستید. همین روزان بحث ما بود در صفات قاضی. شما نهج البلاغه رو که نگاه کنید تو عهدنامه، امام 13 صفت برای قاضی، اونجایی که میگن سمختر لناس، سمختر للحکم بین الناس، افضل رعیت که من نفسک، 13 تا صفت میارن. ولی تحف العقول که نگاه کنید 4 صفت دیگه اضافه میشه که قاضی باید برخوردار از علم، حلم، ورع و سخا باشه. یا مثلا در برخی از نسخه ها هست که وقتی برای حاکم صفاتی رو میشمارن امام، میگن جمع بین علم و سیاست، هم عالم باشه هم سائس باشه، سیاس باشه. خب حالا تو بعضی نسخه ها این مثلا تو نسخه نهج البلاغه اون 4 صفت برای قاضی نیست، ولی آیا بناس کسی در بماند؟ یعنی قاضی شک دارید که علم میخواد، حلم میخواد، ورع میخواد، سخا میخواد؟ حتی میشه گفت از همون 13 تا صفت میشه این 4 تا رو در آورد. یعنی میخوام بگم اگر یه جا هم احیاناً اسقاطی صورت گرفته و بخشی از معنا بره، اون بخشی از معنا رو از چیزی نیست که غیر عقلی باشه، تعبدی باشه، نشه به دست آورد. اینا رو علما وقتی کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اختلاف نسخه ها و احیاناً افتادن بعضی از کلمات، ما اضافه کردن رو که نمیپذیریم، بی خودم روش حساب باز نمی کنیم، اما افتادنش بنا نیست کسی لطمه بزنه به استدلال. یعنی اگر کسی یه فقره از نهج البلاغه رو آورد، یه آقایی اشکال نکنه که آقا احتمال سقط میره، و چون احتمال سقط میره احتمال میدیم اگر اون اسقاط شده بود معنا عوض میشد. یعنی معنا عوض میشد، این مثلا سمختر للحکم بیناس افضل رعیته میشد سمختر للحکم بیناس غیر افضل بین رعیته، عوض نمیشه. یا اصلا تعبیر در حد لکه و نمیدونم من خاصت اهلکی که خواندم که اصلا معنام عوض نمیشه. یا حسب جوریست که ممکنه مثلا تو مرجع ضمیر گیری ایجاد کنه بدونی که به استدلال لطمه بزنه، یا اگر بخشی از معنا میره این بخشه از جای دیگه ساپورت میشه که مثال زدم. چرا با همه اینها ممکنه کسی بگه نادرن ممکنه یه جایی مثلا از نهج البلاغه چیزی حذف شده که ما دیگه نتونیم یه مطلبی رو در بیاریم؟ در همون مقاله که اسپردم مثال زده، گفته که یکی از وظایف حاکم ساقط شده تو نامه نهج البلاغه، ولی مثلا در تحف العقول هست، اونجایی که امام میگن که ابتو اون مقاله اشتباه نوشته. لذا من آدرس مقاله رو دیگه ندادم، دیدم اون کار درست نکرده، اصلا اشتباه برداشت کرده. من تا الهام من از اون مقاله گرفتم، حق هر کسی حفظ بشه. اونی که تو برگه هست درسته، اگر رفتید اون مقاله رو دیدید، اینجا مقاله درست برداشت نکرده. من میخونم براتون، البته ممکن است برگه رو نگاه کنید صفحه 48، استثنایی بر آنچه بیان کردیم که هیچ تغییری نمیکنه، این اسقاط ها هیچ تغییری نمیده، حداقل به تصور برخی، این حداقل به تصور برخی من کارش دارم و عجله نکنید خواهم گفت چرا، حداقل استثنایی وجود داشته باشه که باز آن هم لطمه به استدلال به متن موجود که مثلا در نهج البلاغه است نمیزند. به عنوان مثال یکی از وظایف مهم حاکم که تو نهج البلاغه نیومده، تختی شده، اسقاط شده، تلاش برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام قضایی است. آقایان، کسانی که با ما هستید تو درس قضا، یادتون میاد 2 سال پیش یکی از مسائلی که ما بحث کردیم وحدت رویه در احکام قضایی بود. یه دفعه زمان قدیم بود که اصلا سیستم قضایی وجود نداشت، دادگستری نداشتیم، قوه قضاییه نداشتیم، هر آخوندی فاضل بود مردم میرفتن پیشش، اونم قضاوت میکرد، مهر میزد، مهرشون هم اعتبار داشت، مردم هم به هر حال قبول میکردن و هر جو بود قبول میکردن. بعد میگفتیم که خب ولی نمیشه کشور رو اینجور اداره کرد، مخصوصا الان رویه قضایی به هم میخوره، ممکنه در 2 واقعه مشابه 2 تا قاضی با تفاوت نزدیک به 180 درجه قضاوت کنم. یه دادگاه یه جور ارث رو تقسیم میکنه، یه دادگاه دیگه، یه قاضی دیگه یه جور دیگه. امام اینجا ببینید چی گفتن. برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام قضایی، امام به مالک دستور میدن که احکام اختلافی در شهرها به حاکم ارجاع بشه، حاکم یک کارگروه علمی تشکیل بده، به یه نظر برسن و اون مثلا ابلاغ بشه به قضات. وکتب الی قضات بلدانک، نامه بنویس. فلیرفعوا الیک، خبر بدن به تو. کل حکم اختلفوا فی علی حقوقه، اگر اختلاف حقوقی فقهی دارن نسبت به حکم اون، حقوق اون حکم و اون واقعه و اون پرونده، حالا منظور روشنه. ثم تصفح تلک الایام، خودت نظارت کن. اگر وافق کتاب الله و سنت نبیه و الاثر من امامک فعمزهی و احملهم علی، بگو این قانون، این حکم. و مشتبه علیک، اگر اشتباه بود، مشتبه بود، فجمع له الفقها، مثلا یه چیزی بود که خیلی روشن نبود، خب فقها رو جمع کن، فقها رو جمع کن به حضرتک، فناظر هم فی، باشون بحث کن. ثم امز ما یجتمع علیه اقاویل الفقها به حضرتک من المسلمین، ببین نقطه اجماعشون چیه. فان کل امر اختلف فیه الرعیه مردود الی حکم الامام و علی الامام الاستعانه بالله، امام که میگن نه امام معصوم، و الاجتهاد فی اقامت الحدود و جبر الرعیه علی امره و لا قوه الا بالله. یعنی ایجاد وحدت رویه با اگر اختلافی هم بود باید تشکیل یک کارگروه. خب حالا این تو نهج البلاغه نیست، در اینجاست که ممکنه بگیم این مسئله خب از کجا به دست بیانیم. اولا این مسئله عقلیه عقلاییه، لذا ما این حرف رو 2 سال قبل زدیم، من راحت بگم و از این نامم خبر نداشتیم ما. ولی یادتون باشه بعضیا قبول نمی کردن، یعنی تلقیشون این بود که هر قضات دیگه، یعنی اینا میدونی که معمولا فقهای ما میگن قاضی باید مجتهد باشه و هر کس هم بره مثلا آخوند محل که مجتهد باشه پیدا کنه و اون قضاوت بکنه دیگه. بحث وحدت رویه و اینا رو اصلا گوش نمی کنن، بعضی ها گوش نمی کنن. با این سیستم قضایی و ترکیز قضا هم مشکل دارن. اینا انشاءالله من هفته آینده تو بحث فقه القضا دارم دوباره ورود میکنم. ببینید اولا مثل این موردم که حالا گشتند و پیدا کردند، اینم استثنایی نیست. یعنی مثل این مورد اگر کسی تو تحف العقول ببینه برای ایجاد وحدت رویه تمسک میکنه. یکی از آقایان چند وقت پیش من سوال کردم که اینقدر شما تاکید دارید رو وحدت رویه، این مثلا از کجا؟ من خب میگم این نامه تو ذهنم نبود، بعدن برخورد کردیم. ولی اولا وحدت رویه چیزی نیست که بشه از کنارش گذشت. ما اوائل انقلاب در بخش تعزیرات وحدت رویه نداشتیم. آقا اصلا نزدیک بود کشور مشکل امنیتی پیدا کنه، مشکل برای تو مردم، قاضی کاشون برای یه حکم مشابه 5 تا شلاق چیز میکرد، قاضی قم 70 تا 60 تا. خب این مخصوصا نگاه های افراطی، نگاه های تفریطی، نگاه های رحمانی، نگاه های ضد رحمانی گاهی اثر میگذاره. بعد آمدن گفتن که خب درست تعزیر به ید حاکمه، اما حاکم رو قاضی معنا نکنید، قاضی پرونده، حاکم رو مثلا شورای نگهبان تعیین کنید یا یه فقیهی تعیین کنه ابلاغ بشه از طرف حاکم به همه قضات، همینطور شد دیگه. اینطور که یادمه مرحوم امام به مرحوم آقای منتظری واگذار کرد، ایشون دخالت کرد. یه بحثی که حالا آقایون بهتر از من گاهی بعضیاتون خبر دارید، بعضی مطالعه کنید. خب اینم نمیتونه استثناء باشه. حالا برفرض که مثلا یه حکمم رو زمین بماند، اما این چیزی نیست که لطمه به استدلال بزنه. و یه چیز بهتون بگم، اگر ما گفتیم آقای رضی تقطی کرده و اگر ندارد رضی نیاورده، نه اینکه تو حرف العقول اضافه کرده، این حرفو بزنیم که راحت میتونیم هم به تو حرف العقول تمسک کنیم، هم به نهج البلاغه، هم به تو حرف العقول، هم به نهج البلاغه. تمام شد دیگه. اینه که من نتیجه گرفتم توضیحات فوق مسیر را به طور طبیعی برای صحت استدلال به فقرات عهدنامه یا فقرات عهدنامه که در سه متن فوق آمده، به ویژه متن نهج البلاغه که پیش شیخ طوسی و نجاشی اینا بوده، باز می کند. میدونید چه خدمت بزرگی است این کار؟ این نامه خالد، نامه ماندگار، وقتی زنده بشه به این شکل فنی، دور از احساس و دور از قوغا سالاری، برای بحثای فقهی گفتم حتی غیر فقه سیاسی خیلی کارگشاست. خیلی کار. خدا رو شاکریم توفیقی داد که بحث کنیم و به این نتیجه هم خالی و زن برسیم. گاهی وقتا دیدید بعضی ها دیدید حمله میکنن مثلا به حوزه های علمیه، که آقایان نهج البلاغه رو کمتر توجه میکنن، به خصوص عهدنامه مالک اشتر رو. حالا این که اونایی که حمله میکنن چه قصدی دارن، چقدر تو انتقادشون واردن، یا اصلا به اونها ربطی داره انتقاد بکنن یا نکنن، اونها رو من کار ندارم. ولی یه قدری نامه محجوره، نه نامه بلکه کل نهج البلاغه محجوره. این رو که باید قبول کنیم قدری. و انشاءالله ضمن دستمریزات که به فقها میگیم، ببینید انتقاد آدم میکنه باید منصفانه باشه، خسته نباشید، بالاخره تلاش کردن، ما باید، یعنی این نسلی که داره میاد رو کار، باید بیشتر به این نامه توجه کنه در بحثای مربوطه و به کل نهج البلاغه. خب آقایان، ما سند عهدنامه رو رسیدگی کردیم، اختلاف متنها رو بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم سند معتبر و به همه نسخه های عهدنامه‌ای که در تحفه، در نهج البلاغه است و در حتی منتهى العربه میشه تمسک کرد، میشه تمسک کرد. اونجایی که هر سه متن با هم توافق دارن که هیچ، اونجایی که یکشون داره دیگری نداره، چون احتمال درج منتفیه تمسک اشکال نداره، همه میرسه به اسبق ابن نباته، به امیرالمومنین علیه السلام. خب اینجا دو تا دیگه اشکال هست. اگر بگیم که یه بخشیشو من حالا حداقل در طرح شبهه عرض میکنم، پاسخش و حلش بماند برای هفته آینده که دیگه آخرین بحثمون هست، اینه که گفتن آقا اون چه در نامه مالک هست، امیر فرمودن به مالک، یا حداقل خیلی از فقراتش از امیر المؤمنین به ما هو شارع یا به ما هو مبین شریعت صادر نشده. حالا به ما هو شارع که معمولا در ائمه نمیگن، به پیغمبر فقط میگن و خدای متعال، اما به ما هو مبین شریعت یعنی به عنوان حکم الهی صادر نشده، به عنوان سائس و سیاستمدار والی و حاکم صادر شده. لذا محتوا هم میشه حکم حکومی، حکم ولایی، حکم سیاسی، نه حکم الهی. شد حکم حکومی به درد استدلال برای زمانهای دیگه نمیخوره. حضرت امیر، پیامبر اسلام، امام حسن، ائمه ما علیهم صلوات الله اگر حکم حکومی صادر کردن که به درد جای دیگه نمیخوره. مثلا تو همین بحث قضاوت اونجایی که امام میگن سمختر حقا مالک برای قضاوت بین مردم افضل رعایا رو انتخاب کن که این صفت این صفت این صفت این صفت داشته باشه، 13 صفت یا 17 صفت. خب اینا حکم حکومتیه. میتونه بگیم اینا حکم خداست، پس برای همه زمان ها و مکان ها جاری و ساری. نه، جناب آقای سید کاظم حائری سلمه الله در کتابش القضا فی الفقه الاسلامی این شبهه رو داره. بعضا به این شبهه اضافه کردن، گفتن آقا این احکام داخل در این عهدنامه عموما ارشادیه و مورد ادراک عقل. خب وقتی شد ارشادی، یک، مورد ادراک عقل و ادراک عقل، این دو نیست، همون یکی دیگه. خب این که حکم شرعی نیست که، چون ما دلیل داریم که هر جا ادراک عقل بود، اگر امیرالمومنین چیزی بگن، اگر امام صادق هم بگن، اگر پیغمبرم بفرماین، حکمش ارشادی میشه، الهی شرعی نیست، مولوی نیست. خب برای چی میخواد تمسک کنی به عنوان حکم مولوی شرعی الهی؟ اینه که اگر برگه 49 رو داشته باشید، نوشتم حکومی بودن یک و ارشادی بودن متن اویسه استدلال نیست، بیان توهم. بعد توهم رو بیان کردم، یک نقل قولم از آقای حائری داریم، مطالعه کنید، ارشادی بودن رو هم مطالعه کنید. تا پایان صفحه 49 که نوشتیم پاسخ به دو شبهه، تا اونجا رو مطالعه کنید، انشاءالله هفته آینده به این دو توهم پاسخ میدیم. آقایان، هفته آینده ولو سه شنبهش تعطیله، ما چهارشنبهش انشاءالله فقه سیاسی داریم. این دو پاسخ که من میخوام برم هفته آینده، نه یک جا، دو جا، 10 جا به درد میخوره، موارد زیادی به کار میاد. این تاکید کردم آقایان برای این که اگر پیش برگه رو دارید، من رو سایتم میگم بذارن برگه آینده رو، یه پیش مطالعه بشه، بعد انشاءالله به طور کامل پاسخ بدیم. الحمدلله رب العالمین.